بهتری هم خواهد داشت.
آقا من صبح یه ماشین اینجا پارک کردم، بعد 5 دقیقه رفتم کار داشتم، حالا هر چی می‌گردم نیستش.
ماشین شما بود؟
پراید مشکی بود. بله.
پراید مشکی؟
عرض کردم بله، یه پراید مشکی بود من اینجا پارک کردم. رفتم 5 دقیقه سر کوچه کار داشتم.
زنگ زدم جرثقیل برد.
مرد صبحی برای چی زنگ زدی جرثقیل بیاد بردار ماشین رو ببره؟
مرد صبحی از صبح از 8 صبح اینجا کشید ماشینو.
من 5 دقیقه ماشینو گذاشتم. 5 دقیقه رفتم 5 دقیقه که بیشتر نشد.
5 دقیقه بود فقط؟
بله، 5 دقیقه بود. آقا برای چی زنگ زدی جرثقیل؟ من این ماشینو چجوری در پارکینگ در بیارم با تو؟
برو بابا.
حتی در میادین ورزشی که هدفش اخلاق و جوانمردیه، اگه پرخوشگری دخیل بشه نتیجه عکس داره.
اون ما همین بحث پرخوش و اعتراض و اینا رو یه جوری بازیکنامون هم بار آوردیم که بازیکنامون هم پرخوشگر بودن، یعنی ما پرخوش میکردیم، اعتراض میکردیم و تو بدترین زمان ممکن ما از این قضیه ضربه خوردیم.
خب ولی بعضی هم هستن که ظاهرا عصبانیتشون رو نشون نمیدن، اما اونو به شیوه های دیگه ای ابراز میکنن. گاهی حرفایی که میزنیم فقط ناشی از عصبانیت همون لحظه نیست، بلکه خشم و ناراحتی های قبلی که روی هم تلمبار شدن ناگهان توی حرفامون نمایان میشه.
من همه چیز راجع به احمد و گذشتش میدونم. همین امروز با تکلیف من و این دوتا بچه مشخص بشه. راه دیگه ای هم بلد نیستم.
تو فقط میتونی تکلیف خودتو مشخص کنی. بچا بریم بازی کنیم.
دفعه پیش با شهاب قرار داشتم، دست به یکی کردیم، بچا رو گذاشتیم پیش من. این دفعه خودم تصمیم گرفتم براشون دارم ببرمشون پیش شهاب.
گذاشتیم بچا رو ببری که متوجه بشی توی شهر خودت چند قدمی خانوادت نگهداری کردن ازشون چقدر سخت و چه برسه به شهر غریب. نهار نخوردم براشون گردوندی. نمیتونی بچا رو ببری.
کی میخواد جلو منو بگیره؟
چرا متوجه نیستی؟ نه شهاب نه مادرش نمیخوان این کارو بکنن. اگه میخوای اینو بشنوی برو.
گاهی انقدرم خشممون رو از این نفر بروز نمیدی که بعد از مدتی حتی به فکر انتقام گرفتن هم از طرف میافتیم.
من تمام بدبختی خانواده رو، پدرم، مادرم، خودم، خواهرم رو از چشم پدرت میدیدم. میخواستم هر جوری شده ازش انتقام بگیرم، چه زمانی که بود چه زمانی که رفت.
گاهی هم ممکنه در اثر حرفایی که میزنیم مورد قضاوت هم قرار بگیریم، اما باید دقت کرد که در اون لحظه هیچی توی دل آدم نیست.
همراه شما مخاطبان خوب و عزیزمون هستیم با ویژه برنامه ساده و صمیمی و چیزی حدود 30 دقیقه دیگه در کنار شما عزیزان خواهیم بود. اما بازم یه سری بزنیم به پیامک هاتون. سعید سلمانی از تهران یک شعر رو برای ما پیامک کردن. تا کی به خروش و خشم کاری کردن، مانند سپند بیقراری کردن. تصویر قشنگی است در آینه دین، در لحظه خشم بردباری کردن. سالار از شهر ری همراه ما هست و گفته والا من تا حالا نتونستم کنترل کنم خشمم رو، خیلی هم بده، خیلی به زندگی مشترکم صدمه زده. بله واقعا هم همینطوره، یعنی فکر نمی کنم در بین ما باشه کسی که از بروز خشم خودش پشیمون نشده باشه تا حالا. حتما یه سری جاها خشم خودمون رو راحت بروز دادیم، حرفهایی زدیم، رفتارهایی کردیم که به ضرر ما تموم شد و بعد از اون با خودمون گفتیم ای کاش این اتفاق نمی افتاد، ای کاش این حرفا رو نمی زدم و این پیامدهای منفی رو تجربه نمی کردم. محمد عیسایی از کارگاه زیورآلاتسازی از کرج همراه ما هست، گفته من هنگام عصبانیت صلوات میفرستم، یک لیوان آب میخورم و نفس عمیق میکشم و محل رو ترک میکنم. ش شبنم خانم از شهریار همراه ما هستن و گفتن من تازگی ها صلوات میفرستم یا گریه میکنم که باعث ناراحتی دیگران نشم. انشالله که زندگی هممون پر باشه از اتفاقهای خوب که نخواهیم برای غم زندگی گریه کنیم و اشک از چشمامون بیاد. بهترین ها رو واقعا برای همه شما مخاطبان خوب و عزیزمون آرزو میکنم. اما من فکر میکنم اگر سعی کنیم که توی زندگی خشممون رو مدیریت کنیم، شاید اوایل واقعا سخت باشه اینکه یه جاهای بغض کنیم و بخوایم گریه کنیم، اما به مرور یواش یواش انقدر صبور میشیم که دیگه واقعا رفتارهای منفی دیگران ما رو ناراحت نمیکنه و سعی میکنیم که آرامش خودمون رو حفظ کنیم. انشالله که هممون به این مرحله برسیم. بله مخاطبان عزیزمون، پیامکاتون رو که نگاه میکنیم، بعضی از شنونده هامون میگن که میتونن خشمشون رو به خوبی کنترل کنن و بعضی ها میگن که نه، این موضوع براشون سخته. چقدر خوبه اون عزیزانی که فکر میکنن میتونن خشمشون رو کنترل کنن و مدیریت کنن به ما بگن که معمولا چه کارهایی انجام میدن. ممکنه اون روش هایی که شما استفاده میکنید و باعث آرامش شما میشه برای بقیه هم کاربرد داشته باشه و بقیه هم بتونن از اون روش ها استفاده کنن. البته که پیشنهاد میکنیم هر کس روش خودش رو پیدا کنه. شاید بعضیا یه ذره پیاده روی کردن باعث آرامششون بشه، بعضیا یه مقدار سکوت کردن، بعضیا محل رو ترک کردن. پیدا کنیم اون راهی رو که باعث آرامش ما میشه و سعی کنیم اون رو حتما توی زندگیمون پیاده کنیم و انجام بدیم. ان شاء الله که آرامش قرین لحظه به لحظه زندگیمون باشه. به ساعت 18:07 رسیدیم، زنده و مستقیم در کنارتون هستیم تا 18:30. اونایی که تا به این لحظه به سوال ما جواب ندادن، پیامک نفرستادن یا تماس نگرفتن، لطفاً همین حالا دست به کار بشن و این رو بدونن که ما مشتاقانه منتظر این هستیم تا تجربیات نفر به نفر شما مخاطبان خوب و عزیزمون رو بشنویم و ببینیم شما معمولاً از چه روش های استفاده میکنید برای اینکه خودتون رو آروم کنید و اصلا دیدگاه شما نسبت به مدیریت خشم چیه. هممون میتونیم از همدیگه کلی چیزی یاد بگیریم، کلی نکته یاد بگیریم و توی زندگیمون اون رو پیاده کنیم و به نتایج خوبی هم توی زندگیمون برسیم. پس در مواقع عصبانیت چقدر به خشم خودتون مسلطین و برای مدیریت خشم خودتون معمولا چه کارهایی میکنید؟ 30 10 55 22 65 30 43.
هر وقت حرف از سخاوت و بخشش میشه، معمولا فکر ما به طرف کمک های مالی میره. اینکه بخشی از درآمد یا پول تو جیبیمون رو به فقرا ببخشیم. درسته که این رفتار انسانی بسیار ارزشمنده، اما سوال من اینه که مگه دارایی ما فقط پوله؟ بیاین کمی به دارایی های معنویمون فکر کنیم و اونها رو روی کاغذ بیاریم. دارایی هایی که قابل اندازه‌گیری نیست. دارایی های مثل دانش، هرچند اندک، لبخند و خوشرویی، مهر، امید.
تو فوتبال وقتی یه بازیکن میخوره زمین داور زرتی سود نمیزنه، وای میسته تحمل میکنه. ببینی یه بازیکن جوان مرد پیدا میشه یه تلنگوری به این توپ بزنه بندازه تیش بیرون بعد وارد عمل بشه. خودم قربونش برم همینجوریه. این همه نعمت و برکت داده، حالا بعضی به هر دلیلی کم توانه، میگه بذار ببینم اینا خودشون میبینن به همدیگه رحم میکنن، بی خیال مالکیت میشن تا من که مالک همه جهانم بهشون توجه ویژه کنم.
مگه میشه این دارایی های معنوی ارزشمند رو بی دریغ و بدون توقع به دیگران بخشید؟ مثلا وقتی به دوستی میرسیم با لبخند ازش استقبال کنیم، یا اگه یه سوالی داشت با صبر و حوصله پاسخش رو بدیم. به نظرم همه شاعران، نویسنده ها و همه معلم ها آدم های سخاوتمندی هستند، چون جونشون رو توی کلامشون گذاشتن و به جهان تقدیم کردن. همه باغبون‌ها که گل می‌کارن، همه رفتگرا که شهر رو تمیز می‌کنن، همه فروشنده‌های محل که مشتری‌هاشون رو با لبخند بدرقه می‌کنن، همه بچه‌ها که زود از همه چی می‌گذرن و می‌بخشن، بخشنده‌ترین انسان‌های جهان هستن.
بابا من یه کار بدی کرده، می‌خوام تعمیرش کنم. من به خاطر بابام اومدم اینجا تا از شما معذرت خواهی کنم. تو رو خدا بابامون ببخشه. من تازه 20 روزه فهمیدم بابا دارم. بابای من خیلی مرد خوبیه. برای من اسب چوبی درست کرد. برای یونس هم اسب چوبی درست. بابای من معلمه. بابای من خیلی مرد خوبیه. پشیمونم. اگه بابامون نبخشید میشه بابامو ببخشید؟
مرا به خاطر دل شکستم ببخش، مرا که از ندیدن تو خستم ببخش. اگر به انتظار تو نشستم هنوز، به دیگری اگر که دل نبستم ببخش.
افزایش پیدا کردن شیوع تنش‌های اجتماعی و به تبع اون بیشتر شدن برخوردهای پرخاشگرانه و افزایش خشم توی یه جامعه یکی از مسائل مشترک در تمام جوامع هست، در صورتی که فرد خشمگین توانایی مدیریت خشم خودش رو نداشته باشه ممکنه واکنش‌های غیر سازنده‌ای نشون بده که میتونه به تنش‌های اجتماعی منجر بشه. بله مخاطبان خوب و عزیزمون، خشممون رو اگر مدیریت نکنیم ممکنه پیامدهای بسیار بدی رو به خاطر اون ببینیم توی زندگیمون که طبیعتاً به خاطر اون پیامدها حسابی توی زندگیمون پشیمون بشیم. انشالله که این اتفاق برای هیچ کدوممون نیفته. امیدواریم که بتونیم آرامش خودمون رو در لحظه‌های حساس حفظ کنیم تا این پیامدهای منفی رو تجربه نکنیم. پیامدهای منفی عدم مدیریت خشم بسیارن. ممکنه بعضیامون به خاطر این موضوع کارمون رو از دست بدیم، همسرمون رو از دست بدیم، خانواده خودمون رو از دست بدیم و حتی بعضی ها به خاطر این موضوع ممکنه مرتکب جرم بشن و راهی زندان بشن. حتما این رو شنیدیم که در بین زندانیان هستن متاسفانه کسانی که به خاطر این که در یک لحظه پرتنش نتونستن خشم خودشون رو مدیریت کنن، مرتکب یک جرمی شدن و سالها بابت اون جرم پشیمون هستن. واقعا چقدر خوبه که به پیامدهای عدم مدیریت خشم فکر کنیم. همین موضوع انگیزه میشه برای ما، برای اینکه سعی کنیم بیشتر به خودمون آرامش بدیم و در لحظه های حساس خودمون رو کنترل کنیم. اما شنونده های خوبمون، در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با مدیرعامل سابق انجمن حمایت از زندانیان که ایشون فعال هم هستن در حوزه آزادی زندانیان، آقای محمود مباشری. سلام و درود به شما، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، انشالله که سلامت و موفق باشید.
سپاسگزاریم از شما آقای مباشری عزیز. باعث افتخاره که در برنامه ساده و صمیمی بتونیم دقایقی با شما صحبت کنیم و از تجربیات ارزندتون یاد بگیریم. آقای مباشری عزیز، خواهش میکنم به ما بگید که شما در حوزه آزادی زندانیان که فعال هستید دقیقاً چه کارهایی رو انجام میدین برای آزادی زندانی ها؟
خدمت شما عرضم که خداوند یه توفیقی به ما داد که بتونیم در کنار دیگر دوستان و خیرینی که به این زمینه از ما سابقه بیشتری دارن بتونیم یه خدمت مناسبی یا ارائه بدیم و بتونیم در حقیقت از افرادی که واقعا در شرایط بسیار سختی به سر میبرن، افرادی هستن که تو این زمینه دستشون به جایی نمیرسد و بتونن کاری انجام بدن، ما بتونیم به این افراد کمک بکنیم.
خوش به سعادتت.
بتونیم از گرفتاری هایی که دارن و مشکلاتی که دارن درون زندان اینا رو نجات بدیم.
بسیار عالی.
به لطف خدا این توفیق حاصل شد و با جمعی از دوستان تو این زمینه صحبت کردیم و به لطف خدا این مسیر ادامه دادیم تا بتونیم به یه نتیجه مطلوب برسیم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. دوستانم بدونیم که دقیقا حالا در این حوزه شما چه کاری انجام میدید، یعنی با انجام کمک های نقدی این موضوع رو پیش میبرید یا نه حالا وساطتی انجام میدین بین حالا کسایی که شاکی هستن از مجرمان؟ دوستانم بدونیم دقیقا چه کارهایی رو انجام میدین در این زمینه.
من قبلا خوب مدتی مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان اصفهان بودم.
بله.
و در این زمینه با عرض کردم با خیرین محترم، با خیریهایی که در اصفهان وجود دارد یه هماهنگی میکردیم و افرادی که در داخل زندان اینا مشکل داشتن و مدت ها بود، حالا به دلیل خبتی که انجام دادن یا به دلیل مواردی که پیش اومده بود و اینا داخل زندان بودن و بعضا منتظر اجرای حکم بودن.
بله.
منتظر قصاص بودن، از این طریق با دوستان دیگه که در مجموعه داره زندان ها بودن هماهنگی می کردیم و یا آدرس و مشخصاتی از خانواده در حقیقت مقتول می گرفتیم و می رفتیم سراغشون صحبت می کردیم. خب تو این زمینه خیلی فشارهای روحی روانی زیادی به خود ما وارد می شد.
بله.
در مرحله اول، ولی سعی می کردیم که این افرادا به یه سو و سمتی در حقیقت هدایت بکنیم که صلح و سازش بین اینها ایجاد بشه، بتونن در حقیقت حالا در شرایط خاصی یه مشکلی پیش اومده، ولی الان دیگه زمان مرور زمان شده، بعضا حتی زندگی های متلاشی شده و بعضا مشکلاتی برای خانواده ایجاد شده که ما سعی میکردیم با صحبت، با رفت و آمد، با هم کلام شدن در حقیقت، حالا بعضی از این خانواده حتی به نوعی تطمین شدن از نظر مالی از سوی خانواده قاتل و سعی میکردیم نهایتا اینا را به صلح سازش دعوت بکنیم که به لطف خدا تا اونجایی که در حقیقت بررسی کردیم حدود 90% موفق بودیم تو این زمین.
بسیار عالی، واقعا باعث افتخاره. خدا خیرتون بده، انشالله که همیشه در این مسیر باشید و بتونید گره های بزرگی باز کنید. اما آقای مباشری، آیا مطالعاتی در این زمینه انجام شده، آماری دارید که حالا این افرادی که متاسفانه مرتکب قتل شدن، این جنایت بزرگ یا در واقع این جرم بزرگ، دوست داریم بدونیم که دلیل اصلیش چیه؟ آیا آماری هست، مطالعاتی صورت گرفته در این زمینه؟ مثلا میشه گفت که بخشی از اون به خاطر عدم مدیریت خشم این افراد هست یا نه؟
ببینیم اینا موارد خاصه، یعنی بحث قتل وقتی مطرح میشه خب آمارهای زیادی وجود داره. عموما این آمارا در اختیار دادگستری ها و در اختیار قوه قضایی هست که انشالله کارشناس ها باید تو این زمینه کار بکنن و بگردن واقعا مشکلات جامعه را اون موضوعش که برمیگردید که نهایتا به قتل میرسه دا بررسی بکنن. ولی چیزی که خود ما با این موارد برخورد کردیم بالای 90% از این موارد اتفاقیه،
یعنی قتل
اتفاقی توی خیابون، دو نفر در کنار هم اصلا هم رد میشن و با ماشین رد میشن، اون یکی میپیچه جلوی اون یکی، یه بوق میزند، یه دادو میزند، یه دادی میزند، نهایتا از ماشین پیاده میشن، قول میدن هم دیگه رو، یکی سرش میخورد به تیزی درب ماشین و منجر به فوت میشه.
این میشه همون عدم کنترل خشم دیگه،
عدم کنترل خشم. یعنی در حقیقت اون چیزی که ما بررسی کردیم، ببینید یک سری قتلایی هست که خب اینا از قبل حالا به دلایل خاصی توی جامعه در حقیقت پیش میاد، اونا شاید از قبل برنامه ریزی شده باشه. ولی بله، بررسی که ما کردیم حدود 90% اینا برمیگرده به عدم کنترل خشم.
بله.
و لحظه ای و آنی.
بله. بعد
یکی از این موارد که ما داشتیم که توی جاده بیابونی علاقی مسیری داشتن عبور میکردن، نهایتا درگیر شده بودن با هم دیگه، توی دعوای دست جمعی یه نفر به قتل میرسه.
بله.
بعد نهایتا پرونده تشکیل میشه، داد چند نفری یا بازداشت میکنند و نهایتا به فرد قاتل میرسند و اون حدود 8 سال داخل زندان بود.
بله.
این 8 سال خب مشکلاتی در داخل زندان طبیعتاً داشته، از اون طرف هم خانواده مقتول خیلی مشکلات داشتن با توجه به اینکه یه نفر از دست دادن، فرزند خانواده را از دست دادن. ولی وقتی بررسی کردیم دیدیم سر یه چیزی که اصلا نمیشه بهش اسمشو بذاریم به خشم، اسمشو بذاریم دعوا، اسمشو بذاریم ناراحتی، منجر به قتل یک نفر شده و یک نفر منتظره قصاص بود.
بله.
من واقعا خودم به این نتیجه رسیدم که اگر توی مسیر، توی خیابان، توی جاده، توی منزل، توی هر محیط کار واقعا بتوان خشم و کنترل رو کنن، بتوان آسایشی در حقیقت توی این زمینه برای خودشون حداقل تلقین بکنن، این اتفاقا نمیفته.
انشالله. این آماری که از تجربیات خودتون گفتید آقای مباشری واقعا آمار تکان دهنده ای، 90% 90% کسایی که مرتکب قتل شدن در واقع در یک لحظه بوده، عصبانی شدن، نتونستن خودشون رو کنترل کنن و اون اتفاق رو رقم زدن. واقعا کاش که سعی کنیم خشم خودمون رو مدیریت کنیم، واقعا این پیامدها میتونه از ما دور نباشه و برای همه ما خدایی نکرده اتفاق بیفته. اما آقای مباشری کنجکاو هستیم بدونیم که شما که در حوزه آزاد کردن زندانی ها فعالیت داشتید، اول دوستانی بدونیم که چند سال در این حوزه فعالیت کردین؟
من از زمانی که خودم یکی از پرسنل سازمان زندان ها بودم تقریبا از زمانی که وارد این موضوع شدم تا حالا 40 سال.
40 سال، خدا قوت به شما، زنده باشید انشاءالله. تا حالا آماری هست دستتون که چند تا زندانی آزاد کردین؟
آمار دقیق الان به ذهنم نمیرسه، ولی عمدتا هر چیزی و هر کسی که مراجعه میکرد و قبلش هم ما تحقیق میکردیم در این زمینه که آیا این قتلی که انجام گرفته به صورت موردی بوده، به صورت لحظه‌ای بوده، عدم کنترل خشم بوده، اینا رو بررسی میکردیم و بعد نهایتاً وارد موضوع میشدیم و با خانواده های مقتول تو این زمینه صحبت میکردیم. هنوزم این به لطف خدا این توفیق شامل حالمون هست که بتونیم ادامه بدیم، ولی آمار دقیق از اون زمان تا حالا ندارم، ولی قطعا تو این مدت 40 سال کم نبوده سینما.
بله 100%. و اینکه حالا خب فضایی که شما در اون مشغول به کار بودید و حالا سعی میکردید زندانیان رو آزاد کنید، حتما فضای ناراحت کننده و غم انگیز و خشنی بوده. اما دوست داریم بدونیم آیا در طول این 40 سال بوده یک اتفاقی که به صورت یک خاطره در ذهن شما بمونه و اتفاق جالبی باشه از تجربیات خودتون و دوست داشته باشید اون رو با ما در میون بگذارید؟
خاطرات تو این زمینه بسیار زیاده، من هر کدوم از اینا رو بخوام بنویسم و حتی بخوام شرح بدم یک کتاب بسیار بزرگ میشه.
بله.
یکی از این موارد که در حقیقت سال گذشته تا این موضوع را در حقیقت به نتیجه رسوندیم بعد از مدت ها و رفت آمد های متفاوت، این بود که یه مورد در حقیقت قتل پیش اومده بود، اونم توی جاده بود. خانواده مقتول شهرستان دیگه‌ای بودن و خانواده قاتل توی اصفهان بودن.
بله.
و یه فردی از اون خانواده به قتل رسیده بود، این فردم داخل زندان بود که خانواده مقتول، خانواده قاتل مراجعه کردن که 7-8 سال گذشته، مدت ها از این موضوع گذشته و بیان پیگیری بکنه اگر راهی داره، که ما به لطف خدا این توفیقا داشتیم که حدود 7 جلسه به اون شهرستان رفتیم، با خانواده مقتول صحبت کردیم. خب جلسات اول خب به ایشون ما راضی نمیشن.
بله.
حتی ما را توی منزل خودشون هم راه نمیدادن، ولی به لطف خدا با اصراری که توی این زمینه کردیم و صحبتهایی که کردیم، وارد خانواده مقتول شدیم، با پدر خانواده، با مادر خانواده صحبت کردیم و شرایطی گذاشتیم، حتی پیشنهاداتی دادیم که اگر اجازه بدن به نام اون مقتول، به نام اون کسی که به قتل رسیده، خانه بهداشتی درست کنن خانواده قاتل یا مدرسه‌ای بسازن. و بیشتر تو این زمینه ما سعی میکنیم از بحث معنویات تو این زمینه استفاده بکنیم و الحمدلله به لطف خدا این توفیق نصیبمون شده که تو این زمینه خیلی خوب تونستیم کار بکنیم. حتی این موردی که خدمت شما عرض میکنم، من توفیقی رو کردم، کربلا رفتن.
بله.
و از داخل حرم امام حسین علیه السلام تربتی اونجا گرفتم و برای خانواده مقتول آوردم و زمانی که بهشون دادم این تربت رو، گفتم به احترام این تربت برای این موضوع از کنار این قضیه قصاص بگذاریم و به راحتی هم گذاشتن اینا، یعنی براحتی وقتی که تربت امام حسین رو من به خانواده مقتول دادم از کنار این موضوع قصاص گذشتند و بعد از 8 سال رضایت دادن و الحمدلله اون فردم آزاد شد و در حال حاضر داره در یه گوشهی داره خدمت بکنه به مردم.
خدا رو شکر، واقعا خدا خیرتون بده آقای مباشری. حقیقتن که گره های بزرگی رو از زندگی آدم ها باز میکنید. کسایی که توی زندان هستن شاید توی زندگیشون احساس کنن که ته خطن، شاید احساس ناامیدی به معنای واقعی کلمه داشته باشن و خانواده هاشون هم درگیر مشکلات زیادی باشن. این کمک شما و این حمایت شما حقیقتن باعث میشه که خیلی از زندگی ها نجات پیدا کنن. واقعا خدا قوت به شما که در این 40 سال در تلاش بودید که برای در واقع زندگی ها شرایطی رو فراهم کنید که آزاد بشن. انشالله از این به بعد هم این توفیق همچنان نصیبتون بشه و بتونید در این حوزه تلاش های بسیاری کنید و زندانی های زیادی رو آزاد کنید. خیلی سپاسگزاریم از شما آقای محمود مباشری. خواهش میکنم
یه موضوع اگر اجازه بفرمایید مطرح بکنم که توی جامعه به هر جهت مشکلات زیاد هست.
بله.
رفت آمدات به هر جهت مسائلی زیادی هست. اگر انسان ها زمانی که در مقابل هم دیگه قرار میگیرن سعی بکنن با اون تومنینه، با آرامش سعی بکنن خشم از خودشون دور بکنن. خشم کلید همه بدی هاست.
بله.
بعد منجر میشه خدای نکده نهایتا به مسائلی که نمیشه دیگه جبران کرد.
بله.
نمیشه دیگه، خدای نکرده نفسی گرفته میشه تو این زمینه و اتفاق میفته. انشالله اگر به هم دیگه محبت بکنیم، بتونیم با عشق و علاقه به هم دیگه خدمت بکنیم،